از شیوع بیماری کرونا ایجاد شد و چالش بزرگ اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها برای تعطیلی مسابقات و البته برگزاری رقابت‌ها بدون تماشاگر بیشتر از هر زمان دیگه احساس شد که بدون تماشاگر خیلی از سازمان‌ها ضرر می‌کنند و این تیم‌ها و فدراسیون‌ها هستند که باید به هر شکل ممکن تماشاگرا رو به دیدن مسابقات ترغیب کنند. ویو سیمون و آندرو جنینگز تو کتاب اربابان پشت پرده المپیک از بازی‌های المپیک 1976 میگن و مسابقه دوهای استقامت اون المپیک لاس ویرن پلیس فنلاندی یکی از امیدهای اصلی قهرمانی بود که تو المپیک 1972 مونیخ هم طلای 5000 متر و هم طلای 10000 متر رو به خودش اختصاص داده بود. اون این بار هم دو مدال طلا به کلکسیون خودش اضافه کرد، اما کاری که بیشتر از قهرمانی‌هاش مورد توجه قرار گرفت شادی بعد از قهرمانیش بود. در اون زمان مطابق با منشور المپیک هیچ شرکتی حق تبلیغات در المپیک رو نداشت و ورزشکارایی که از طریق تبلیغات درآمد کسب می‌کردند حرفه‌ای شمرده می‌شدند و حق حضور تو المپیک رو نداشتند. اما لاس ویرن بعد از قهرمانی پا برهنه شد و در حالی که دور افتخار می‌زد کفش‌های ورزشی مارک تایگر خودش رو به تماشاگرا و دوربین‌ها نشون داد. کسی نمیتونست اون رو به خاطر این نوشادی کردن حرفه‌ای بدونه یا توبیخش کنه، اما همه استادیوم و البته همه دنیا تصاویر اون و مارک کفشش رو دیدن. اینو ابتکارات به شکل‌های مختلف توسط افراد مختلف به کار رفتند. مثلا جان اسمیت، یه مدیر برنامه فوتبال که تا امروز مدیر برنامه بیشتر از 400 بازیکن فوتبال بوده، توضیح داده که خیلی وقتا شادی بازیکن‌ها و حتی مصدومیت اونا فقط برای این بوده که تماشاگرا بهتر تبلیغات رو ببینند و این مسئله شرکت‌های تجاری رو ترغیب بکنه که تو فوتبال سرمایه گذاری کنند. اسمیت گفته ما سعی داشتیم شرکت‌های بزرگی مثل کوکاکولا و مارس رو وارد تجارت کنیم. این مسئله نیازمند دیده شدن تبلیغات کنار زمین بود. تو بازی‌های دوستانه‌ای که برگزار می‌شد تبلیغات رو دور تا دور زمین می‌چسبوندیم و زمانی که بازیکن‌ها خوشحالی می‌کردند به دستور ما به سمت اونا می‌رفتند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که بازیکن‌ها چیزی حدود 50 متر به سمت محل تبلیغات می‌دویدند تا در اونجا خوشحالی کنند و خودشونو به زمین می‌انداختند تا دوربین بتونه روی تبلیغات بیشتر زوم کنه. حتی بعضی بازیکنان بعد از تعویض شدن یه بار دور زمین میدویدند و بعد برای بستن بند کفشاشون میستادند تا به نوعی تبلیغات روی زمین رو تو تصویر قرار بدند. ما اینطوری در حال شکستن تمام موانع بودیم. به تدریج موانع کنار رفتند. المپیک جایی شد برای ورزشکارای حرفه‌ای و در حضور کمپانی‌های بزرگ تبلیغاتی و تماشاگرای استادیوم‌ها هم بخشی از این دنیای جدید شدند. و حتی میشه استادیوم‌هایی رو دید که تبلیغات با کمک تماشاگرها انجام میشه. مثلا کافیه تو هنگام برگزاری بازی‌های بایرن تو استادیوم آلیانز آرنا در هنگام ضربات کورنر به دقت به تماشاگرها نگاه کنیم. خیلی ساده میشه بخشی از سکوها رو دید که علامت اسپانسر باشگاه روش طراحی شده و تماشاگرای اون قسمت از جایگاه با لباس‌هایی که تو اون صندلی‌ها می‌شینند تر اسپانسر باشگاه رو کاملا نمایان می‌کنند. این هم راهکاریه برای استفاده از تماشاگرها تو استادیوم که قطعاً در آینده بیشتر تو سراسر جهان خواهیم دید.
ظهر بخیر، من باید پوزش بخوام از شما شنوندگان محترم. اگر کیفیت بخش های تولیدیمون اندکی پایین هست به دلیل نقص فنی که به وجود اومده، پوزش ما رو بپذیرید و همچنان با ورزش و جامعه همراه باشید. آقا رضا از تهران گفتن به نظر یک راه خیلی ساده هست که تمام دستگاه ورزشی درون پارک ها رو شماره گذاری کنن و خیلی درشت روی یک بنر بزرگ به خاطر اینکه روی دستگاه ها روش درستش یه خط جا انداختم، خیلی درست روی یک بنر بزرگ در واقع درج بکنن نحوه استفادهش رو گفتن، چون روی خیلی از دستگاه ها کوچیک نوشته و اکثر کسانی که از این دستگاه استفاده میکنن سالمندن رو نمیتونن روی دستگاه ها رو بخونن، برای همین هم این نکته رو بهش اشاره کردم، خیلی درست باید روش صحیح استفاده رو بنویسن. آقا این هست، این که شما میگید رو خیلی هاش اصلا نداره هیچی، یعنی شما غریزی باید فکر کنی که این چطوری بالا پایین میره، اگر هیچ آشنایی نداشته باشی بشینی استفاده کنی دیگه، توکل به خدا. یه نکته دیگر رو هم اشاره بکنم بهش، این که بحث حضور مربی در پارک ها بحث دیروز و امروز نیست، مدت هاست که این مطرح شده، ولی انقدر نمیگم هیچی نبوده، انقدر کم بوده که خب شاید خیلی از ما اصلا ندیدیم این رو از نزدیک که مربی اونجا باشه. اولا ما بدونیم که آقا این مربیه در پارک محلمون، وقتی میریم میخوایم از این دستگاه استفاده بکنیم یا مثلا یه ورزشی رو انجام بدیم با وزن بدنمون، همه چیزش هم خودمون میبریم، اون زیرانداز و اون متی که زیرمون میندازیم یا هر چیز دیگری میبریم، یه مربی اونجا باشه توضیح بده مثلا شما داری شنای سوئدی رو مثلا درست میری یا غلط میری، این شنا رو اینطوری بری به کجات فشار میاد، یه وقت به جای فشار نیاد که مثلا ایجاد آسیب دیدگی بکنه، یا مثلا از این دستگاه اگر استفاده میکنی این رو چطور بزنی خوبه. بعضی از این ویدیوها در میاد مثلا دستگاه رو این حالت دو چرخه های فضایی مثلا اسکی فضایی بهش میگن فکر میکنم، حالت اسکی فضاییه که کار میکنن، یه جوری پا رو باز میکنه که اصلا آدم تعجب میکنه، میگه این قطعا یه مشکلی براش به وجود میاد، بی برو برگرد. خب این بعد کیفم میده دیگه، شما تکون که تکون خوردن تحت هر شرایطی لذت بخشه، متو بدن گرم متوجه نمیشی، ای با ایرادهای درونی بدن، آناتومی بدن رو نمیشناسیم، آ رو باز میکنیم در حد 180 درجه میبندیم، از اون ور باز میکنیم، از یه چیز اصلا عجیب و غریبی، بعدم ویدیوش بیرون میاد و همه با هم دور هم هر هر بهش میخندیم، غافل از این که اون بنده خدایی که از سر ناآگاهی داره این کار رو میکنه، این اتفاق براش در آینده هزینه های بسیار زیادی رو در بر خواهد داشت. شما باشگاه ورزشی میرید پول میدید، خیلیاش بعضی نمیگم خیلی برخی از وسایلش استاندارد نیست و آسیب زا میشه، رو همین حساب خیلی باید دقت کرد و اتفاقا باریکبین بود روی چنین مسائلی. همکاران من قرار و مدارهای رو گذاشته بودم با یکی از مدیران پژوهشکده تربیت بدنی که در مورد همین مسئله باشون صحبت بکنیم و اتفاقا مقاومتی که هست در مقابل پذیرش امکانات و فناوری‌های جدید در ورزش کشورمون موضوع بحث ما بود، میسر نشد، حالا شلوغی کارها بوده، خلق وعده بوده یا هر چیز دیگری میسر نشد و بعد برنامه ورزش و جامعه رو با ادامه بخشا پی بگیریم. متشکرم از همراهیتون با ورزش و جامعه. عرض کنم که پیامک داریم از شیراز. سرکار خانم شیرین قاضی اشاره کردن به نکته ای که این مشکل رو در شیراز هم در واقع به نوعی باهاش دست و پنجه نرم میکنن، ابزار و وسایلی که در پارک ها هست و استاندارد نیست. احساس میکنم که این یک همگیری در کشور پیدا کرده و این همگیری باعث میشه که مردم خدای نکرده اعتمادشون رو از دست بدن، با اینکه فرصت بسیار مناسبیه ها، یعنی از فضای پارک ها فکر خوبیه، حالا شکل اجراییش مهمه. فردا ان شاء الله رئیس سازمان شهرداری، رئیس سازمان ورزش شهرداری مهمان برنامه ورزش و جامعه خواهند بود. مطالباتتون رو میتونید پیامک بکنید، دوستان و همکاران من در اون برنامه حتما بیان میکنن و مطرح میکنن با ایشون. آقای کامران قیتاسیان از کرمانشاه میگن این تجهیزاتی که زحمت کشیدن تو پارکا گذاشتن، خیلی هاشو خود ما که جوونیم و ورزش کردیم نحوه استفادهشو نمیدونیم، چه برسه به سالمندان عزیز که همیشه میبینم حرکات من درآوردی ماشون انجام میدن که خب قاعدتا هم آسیب زاست. گفتن یه مربی یا یه تابلوی طرز استفاده باید حتما باشه اونجا. دقیقاً درست میفرمایید کامران عزیز. بعضیش اصلا عجیبه، مثلا میگی نگاهش میکنی این به درد کجا میخوره، بعد ساعتها وقتت همینطوری میگذره که این به درد کجا میخوره، در نهایت هم به قول شما یه کاری باش میکنی و ولش میکنی و میری دنبال زندگی. تجربیات شما در مواجهه با امکانات ورزشی تولید داخل برای من میتونه خیلی جالب باشه. اگر تجربه مثبتی دارید و یا تجربه های عجیب و غریب مثل اتفاقاتی که در پارک افتاده، حتما و حتما به سامانه پیام کوتاه 30306 پیامک بزنید و با ما در میون بگذارید این اتفاقات و این تجارب رو، یا به دو شماره تلفن 220-213-8788 زنگ بزنید و صحبت بکنید تا صداتون پخش بشه. متشکرم. بخش بعدی برنامه ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست.
کارکنان ورزشی در طی سنوات اخیر تلاش کردند تا بهترین استفاده را از تکنولوژی در ورزش داشته باشند. یکی از این رشته‌ها هم رشته ورزشی پرطرفدار تنیسه. تنیس یکی از پرطرفدارترین ها در دنیاست و گردش مالی بالای این رشته باعث میشه تا کمپانی‌های ورزشی سرمایه‌گذاری زیادی رو برای بهبود عملکرد ورزشکاران این رشته انجام بدن. از جمله این سرمایه‌گذاری‌ها تولید راکت‌های تنیس هوشمنده. در این راکت‌ها با قرار دادن تراشه‌ای شامل چند حسگر در قسمت دسته راکت امکان ارسال اطلاعات مفیدی از جمله نوع ضربه، شدت ضربه، مکان قرارگیری توپ روی راکت و غیره به طور آنلاین به تلفن همراه ورزشکار و یا مربی ورزشکار ارسال میشه و این اطلاعات میتونه در بهبود عملکرد ورزشکار تأثیر بسزایی رو داشته باشه. یکی دیگر از مهمترین تکنولوژی هایی که به رشته ورزشی تنیس کمک کرده تکنولوژی چشم شاهینه. چشم شاهین یا هاک آی نام تکنولوژیه که در ورزش تنیس مورد استفاده قرار میگیره و مشابه اون هم با نامهای دیگه در ورزش‌های مثل فوتبال و والیبال استفاده میشه. در این تکنولوژی با کمک دوربین‌های پیشرفته و پردازنده‌های قدرتمند مسیر حرکت توپ تشخیص داده میشه و در قالب انیمیشن و همچنین تصاویر سه‌بعدی به داور و تماشاگران محل دقیق فرود توپ رو نشون میدن. دقت این تکنولوژی چیزی حدود 2 میلیمتره که در سرعت‌های بالای توپ بسیار کاراتر از چشم انسان هست. صحبت از سرعت بالای توپ باعث میشه که اشاره‌ای هم به تکنولوژی رادار گان داشته باشیم. تفنگ رادار یا همون رادارگان یکی دیگر از تکنولوژی‌های ورزشیه که در رشته ورزشی تنیس به کار گرفته شده که با هدف به دست آوردن سرعت توپ در اطراف زمین کار گذاشته میشه. به این ترتیب حسگرهایی در کنار زمین استفاده میشن تا میزان سرعت توپی که توسط ورزشکاران شلیک میشه را اندازه‌گیری کنن که گاهی اوقات حتی با سرعت خودروها هم میتونه برابری بکنه. تمام این تکنولوژی ها در طی سنوات اخیر باعث شده تا میزان خطا در رشته ورزش تنیس به حداقل برسه و در گرند اسلم های معروف دنیا مثل ویمبلدون و یا رقابت های رولند گاروس و غیره ورزشکاران بتونن با خیال راحت به رقابت بپردازن و هیچ خطایی هم در امتیاز دادن به ورزشکارهای مطرح دنیا که پول های کلانی را هم از این رشته ورزشی میگیرن به وجود نیاد.
چند نفر از من پرسیدن که موضوع برنامه چی بود؟ موضوع برنامه ورزش و جامعه در حال حاضر تقدیمتون میشه در خصوص تجارب شما از استفاده از فناوری‌های حوزه ورزش، اونم تولید داخل هست. حالا این صرفاً فناوری هم لازم نیست باشه، میتونه امکانات ورزشی هم باشه. در مورد اونها با ما صحبت بکنید. عرض کنم که یکی گفته آقا یه کفش رو تبلیغ کردید، من گرفتم، تولید ایرانی بوده، رویش کنده شده و هیچ شرکتی هم نبوده که من بهش اعتراضی بکنم، جوابی بگیرم. این حالا ایشون گلایه کردن کامل، اسمشون رو ننوشتن، 936-351-67 از ما هم گلایه کردن که شما تبلیغش رو کردید و اینا. من حالا خاطرم نیست دقیقا، در جریانش نیستم، ولی این توضیح رو میخواستم بدم که خدمات پس از فروش گاهی اوقات باعث ایجاد، گاهی اوقات نه قطعا و همیشه، باعث ایجاد اعتماد میشه. یعنی ما گردن بگیریم کاری که کردیم رو، بگیم آقا اگر ما این جنس رو به شما دادیم خراب بود، بیار تعویض میکنیم برات. در بزرگترین فروشگاه های من، باز حالا مثال لباس بزنم، لباس و تولیدات پوشاک، به شما میگن آقا برو تا 72 ساعت بیار تعویض. نه اصلا پس میگیریم. دست من خورد و میکروفون رو میگم صدا نداشت. پس میگیریم ازت، پول تو بهت پس میدیم، ما اینجوری مطمئنیم. پولتو بهت پس میدیم و پشت اون رسیدی که برای شما صادر میکنن تمام این توضیحات درج شده که تا 72 ساعت شما پولت رو میتونی پس بگیری، در صورتی که حالا اون جنس خراب نشده باشه دیگه، مثلا تن نکرده باشی، دست دو نشده باشه، پولت رو بدون عیب و ایرادی میتونی پس بگیری و مثلا تا 2 هفته میتونی بیای تعویض کنی. این شرایط رو میذارن، معلومه من به خیال راحت میرم از اون در واقع برند خرید میکنم، چون میگم این مطمئنه به خودشه. حالا الان این دوستمون حالا یه تجربه داشتن، میگه 50% تخفیف رفتم، یه کفش رو گرفتم مثلا ایرانی، اینطوری رویش کنده شده، هیچ کس هم نبوده جوابمو بده. این دیگه خیلی آزاردهنده است. ممنونم از پیامی که برامون فرستادید، شمارهتون رو هم گفتم چون اسم درج نشده بود توی پیامکتون. یه پیامک دیگه همین الان از ایشون به دستمون رسید، دیگه آقا زنگ زدم گفتم پول پست خودت بده تا برات تعویض کنم، چون این اتفاق آشناس تو بعضی برندها و شکل خرید و فروش ها دارم عرض میکنم ها، یعنی مطمئنم که این اتفاق افتاده. این بنده خودم 936-35-67 برام میفرستن، چون تجربهش رو حالا خودم حقیقتا نداشتم ولی دیدم، زیاد دیدم این اتفاقه. آقا یه کاری رو انجام دادی، یه کاری رو فروختی، اصلا وظیفه اون فروشگاه و اون تولیدی اصلا فروش این کار نیست، یعنی تولیدش میکنه میرسونه دست مشتری، اینجا وظیفه تموم نمیشه، خدمات پس از فروشه. متاسفانه در 2-3 حوزه، 1 برندینگ و تبلیغات، 2 معرفی و شناخت ارزش اون کالا، و نکته 3 خدمات پس از فروش، احساس میشه که در تولیدات داخلی ما یکم ضعف داریم، باید اینها رو ارتقا بدیم تا بتونیم بقبولونیم به مشتری که جنس ما جنس خوبی است و تعهد داریم بابت جنسی که تولید کردیم. خیلی ماجرا اومد رو جنس و از فناوری فاصله گرفتیم، یکی از دلایلش این بود که یکی از میهمانانمون رو خط حاضر نشدن برخلاف قول و قرارهایی که گذاشته بودیم، واسه همین دیگه اومدیم و در شکل و شمالی که لمسش کردیم موضوع رو مطرح کردیم. تشکر میکنم از آقای نعمت نویزاده از اسدآباد روستای خاکریز، گفتن واقعا جنس خوب و با کیفیت نداریم. اجازه بدید باهاتون مخالفت کنم، گاهی اوقات ما نمیشناسیم، واقعا نمیشناسیم، ما به هیچ عنوان نمیگم این تحریم ها خیلی به سود، اصلا نمیخوام تو این فضا برم، ولی تو 1-2 حوزه واقعا باعث شکوفایی شد، به شدت داره به همون فشار میاد، سختی میکشیم، کسی هم نمیتونه ردش کنه، حال اقتصادی مردم مخصوصا که خب رو روح و روان هم تأثیر میذاره، حال مساعدی نیست. اینو دیگه فکر نمی کنم چیزی باشه که آقا نگو یا مثلا، نه معلومه، اما واقعا تو یک سری حوزه ها همین فشاره، همین سختیه به چشم دیدم، دارم تجربم رو میگم، بحث عقیده نیست، بحث تجربه است، دیدم شکوفایی رو در چندین و چند حوزه. خب به پایان برنامه ورزش و جامعه رسیدیم. فردا ساعت 12:10 میهمان برنامه ورزش و جامعه آقای دکتر محسنی، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران هستند. اگر سوالی در این حوزه دارید، در حوزه ورزش، از ایشون حتما مطرح بکنید. دنبال تراکم و مجوز ساخت اینور اونورم نرید، در حوزه ورزش صرفا خواهش میکنم سوالاتتون رو مطرح بکنید. ثبت میشه پیامکاتون و دوستان من فردا ان شاء الله خود صبحانه خواهد بود، سوالات رو مطرح میکنه و گپ میزنه با آقای دکتر محسنی. سپاسگزارم که امروز شنیدید برنامه رو. این موضوع رو فراموش نکنید، فناوری های تولید داخل در حوزه ورزش، چه در ورزش حرفه‌ای، چه در ورزش همگانی، چه اصلا در بحث سلامت و درمانی، چقدر در کشورمون داره ازش استفاده میشه، چرا گاهی اوقات مقابلش گارد داریم و ازش فاصله میگیریم، چرا بعضی وقتها اعتماد نمی کنیم به تولیدات داخلی، آیا این یک بازی رسانه‌ای بوده تنها که روی ذهن ما اثر گذاشته، یا واقعا جنس ایرانی جنس بیکیفیتی بوده و ما الان داریم چوب اون بیکیفیت بوده هر رو میخوریم که الان مثلا با کیفیت ها رو هم نمیپذیریم. دو تا مقوله بسیار جدی و مهمه بدون تردید. یکم به این بحث بازی رسانه‌ای و تفکر هم فکر بکنید. احساس میکنم گاهی اوقات بازی‌های رسانه‌ای یک باوری رو برای ما به وجود میاره که به هیچ عنوان واقعی نیست. ظهر بخیر. خداحافظ.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
ساعت 13 اینجا تهران، رادیو ورزش، بخش اول برنامه‌ها که تقدیم شما دوستان عزیز